أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از 64 جلسه از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثناء عالم وجود. اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. نکته ای رو در ارتباط با حضرت شهدا علیه السلام عرض میکردیم که به میانه سخن رسیدیم. شماره نکته رو بفرمایید. شماره چند بود؟ 98، درسته؟
سلام علیکم.
بسیار. عنوان 98 این بود که شیعه امام حسین علیه السلام اهل برانگیختن اختلاف و شق اسان نیست. و توضیحاتی رو عرض کردیم. این توضیحات هم برگرفته از سیره حضرت سید الشهدا و اصحابشون که تحت نظر حضرت عمل می کردن بود و هم به نوعی پاسخ به برخی از اتهامات به شیعیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه. رسیدیم به میانه این سخن. من از همون میانه سخن بحث رو ادامه بدم، چون مباحثی که آماده کرده ایم متعدد است و فرصت کم. آخرین تعبیری که باید بزرگواران قاعدتاً یادداشت کرده باشند تذکری بود که به تفاوت دانایی و معرفت دادیم. که وقتی شمر ملعون لعنت الله علیه به وجود مقدس امام حسین سلام الله علیه جسارت کرد و سخن جناب زهیل رو قطع کرد و خواست که او رو ساکت بکنه، جناب زهیل این گونه گفت که ای پسران، کسی که بر پاشنهای خود ادرار میکرد، من با تو تکلم نمی کنم. تو انسان نیستی بلکه حیوان می باشی. به خدا سوگند گمان نمی کنم تو را که دو آیه محکم از کتاب الله را دانا باشی. پس بشارت با تو را به خزی و خاری روز قیامت و عذاب دردناک. شمر اگر بخوایم تو دستبندی های اجتماعی اون زمان، تقسیم بندی های به اصطلاح گرایش های معرفتی و شناختی اون زمان شمر رو قرار بدیم، شمر می شود جزء گروه خوارج اون زمان. و گروه خوارج مشهورن به این که خلاصه اهل قرآن بوده. پس این کلام که در مقابل حضرت سید الشهدا گفته شده و بر ادامه مطلب رو که میخوانیم متوجه میشیم که اصلا این در محضر حضرت سید الشهدا داره بیان میشه و حضرت هم جملاتی رو تکمیلی به ظاهر میفرماید. این نشان میدهد که کثرت قرائت قرآن خیلی عالی است، تأمل در آیات مبارکات قرآن خیلی عالی است، رجوع به روایات بسیار مهم است، اما اینکه کسی محفوظاتی داشته باشد یا نه، نوری در وجودش و در قلبش باشه، همه این تلاش هایی که ما میکنیم به تعبیری به امید اون نوری است که خدای متعال عنایت میکند و معرفتی که خدای متعال لطف میکند، که جایگاه اون معرفت نفس مائی ماست، مائی با حمزه نه با عین. که این که نفس ما مائی است به چه معناست انشالله باشد در جای خودش. همه چیز از آب خلق شده است. وارد اون نشم که بزرگواران در ذهنشون سوالی پیش بیاید. محل قرار گرفتن اون معرفت فطری نفس ماست. خب اون چه قرار است معرفت اعطا شود و افزون شود هم در اون نفس رخ میدهد، در نفس مائی ما رخ میدهد. محفوظات کجاست؟ محفوظات در واقع دانش ماست. شمر در پاسخ به جناب زهیر، از اینجاشو نخواندیم جلسه قبل، گفت خداوند تو را و صاحبت را همین ساعت خواهد کشت. این بحث عدل الهی همیشه بوده است، خصوصا کسانی که مکروهات و ناملایمات را به خدا نسبت میدهند. شما نگاه میکنید میبینید ارباب شمر عبیدالله هم همین گونه سخن میگه. میگه علی را در کربلا خدا کشت، لعنت خدا بر دشمنان اهل بیت. با این ادبیات جبرگرایانه خب بله دیگه مردم رو ساکت میکنن دیگه. خدا تو را و صاحبت را همین ساعت خواهد کشت. زهیر فرمود آیا به مرگ مرا میترسانی؟ به خدا قسم مردن با آن حضرت نزد من محبوب تر است از مخلد بودن در دنیا با شما. با شما در دنیا باشم تا ابد و بمیرم با حسین، من مردن با حسین را ترجیح میدم. اینا درجات معرفت ها که فرد نمایان میکنه. پس رو کرد به مردم و صدای خود را بلند کرد و فرمود ای بندگان خدا. جناب زهیر رو کرد به دیگر لشکر. بازم ببینید تعبیر رو، قبل از اینم فرموده بود جناب زهیر که بابا ما با هم برادریم، با هم مسلمانیم، ما یک امتیم، همه پیرو به پیغمبر باشید، همه برای فرزند پیغمبر احترام قائل باشید. تعبیر جناب زهیر این بود، گفت بابا ول کنید بذارید فرزندان هاشم و فرزندان امیه با هم خودشون یه جوری گفتگو میکنن، شما چرا دچار این معصیت میشوید و دست به این جنایت میزنید؟ رو کرد به مردم و گفت ای بندگان خدا، مغرور نسازد شما را این جلف جانی و امثال او. به خدا سوگند که نخواهد رسید شفاعت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به قومی که بریزند خون ذریه و اهل بیت او را و بکشند یاوران ایشان را. اینجا راوی گفت پس مردی جناب زهیر را ندا کرد و گفت ابو عبدالله الحسین علیه السلام می فرماید بیا نزد ما. برگرد. و حضرت یک تعبیری به کار میبرن که روی این تعبیر یه مقداری میخوایم تأمل بکنیم. اگر سرکار خانم شبابی تشریف دارند در گروه میتوانند ما را در ترجمه این تعبیر کمک کنند و هر بزرگوار دیگری که داوطلبانه مشارکت میفرمایند. حضرت فرمودند فلعمری فلعمری. یعنی چی؟
استاد فعل امری
فعل امری قسمه.
حالا اگه فر رو پس من
بخونم
فعل امری. بله
بله
بله. بکه پس هست ل هم اگه قسم باشه. قسم منوش کنیم الان.
بله
پس سوگند به امر من.
امر با ای امر نیست.
آها با ابا همزه نیست.
نه با این.
آها خیلی خوب پس بزنی فکر کنم.
خانم شبابی شما میتونیم کمک کنیم؟
سلام استاد.
سلام.
من
امر
اسم نیست استاد؟
نه. لئن کان مؤمن آل فرعون. اگر مؤمن آل فرعون نصح لقومه و ابلغ فی الدعاء. اگر مؤمن آل فرعون نصیحت کرد قومش رو و سخنش و دعوتش به نتیجه رسید. لقد نصحت و ابلغت. لو نفع النصح و الابلاغ. نصیحت تو و تلاش تو هم به نتیجه میرسه. حضرت قسم خوردن که مضمون پس سخن حضرت اینه. زهیر به جان خودم قسم فدای شما یا ابا عبدالله، اگر تلاش مؤمن آل فرعون در نصیحت و ابلاغ سخن حق و بیان هدایتگری به نتیجه رسید و بر قلب آل فرعون نشست، سخنان تو هم بر قلب اینا می نشینه و به عبارتی حضرت میگن اونجا چنین اتفاقی نیفتاد پس اینجا هم چنین اتفاقی نمی افتد. نشان میده فرمایشات جناب زهیر هم در منظر وجود مقدس حضرت سید الشهدا سلام الله علیه بوده، هم حضرت میشنیدند، هم اگر سخنی به خطا یا اشتباه از زبانش بیرون میآمده حضرت متذکر به او میشدند، هم نشان میده حضرت تایید کردند او رو. چطور حضرت تایید کردند؟ حضرت ایرادی از سخنش نگرفتند، نصیحتش رو در واقع تایید فرمودند، نصیحتش رو تایید فرمودند. و فرمودند که خلاصه اگر حرفهای مؤمن آل فرعون به نتیجه رسید صحبت تو هم به نتیجه میرسه، اگر حرفای او به نتیجه نرسید، صحبت تو هم به نتیجه نمیرسد. خب اینجا میخوام یه مقداری راجع به این مؤمن آل فرعون با اجازه شما صحبت کنیم، با استناد به روایات و مطالبی رو با همدیگه بهش توجه بکنیم، و ان شاء الله با توجه به این که امروز روز به درک واصل شدن یزید ملعون لعنت الله علیه است، نکته 99 رو با عنوان عاقبت آمر به قتل امام حسین علیه السلام، مطالبی از تاریخ خدمتتون عرض بکنم. اگر توضیحات و مطالبی که داریم ذیل مؤمن آل فرعون عرض میکنیم نیاز بود که به جلسه بعد موکول بشود، من حدود یک ربع مانده به پایان جلسه این نکته ها رو متوقف میکنم. نکته 99 رو که مناسبتش هم همین امروز هست عرض میکنم، بقیه شو شما هم جاشو خالی میزنید، بقیه شو جلسه بعد صحبت میکنیم. اگرم نه، نکته هایی که من عرض کردم به اصطلاح کفایت میکرد و مطلب یه خورده برامون روشن‌تر شده بود، دیگه میشود بگیم پایان نکته 98 و آغاز نکته 99، و انشالله جلسه بعد نکته 100 رو توفیق داشته باشیم که بیان بکنیم. خب مؤمن آل فرعون یه شخصیت قرآنی است. آیه 28 تا 45 سوره مبارکه غافر مربوط به اوست، و یکی از عللی که سوره غافر نام سوره مؤمن رو هم داره همین ذکر ماجرای این شخصیت است. در جای دیگری از قرآن اشاره نشده، در همین سوره کل آنچه که حق متعال اراده فرموده است از مؤمن آل فرعون بیان بفرمایند بیان شده. من یک آدرسی رو الان برای شما ارسال میکنم تا روایات رو با همدیگه ببینیم، و اگر کسی خواست یاد داشتی هم داشته باشه منبع در اختیارش باشه، ضمن اینکه بزرگواران رو هم که خواهش میکنم بخوانند روایتی رو، همه روایت در مقابل دیدگانشون باشد. خب باز بفرمایید این صفحه رو. پس لطفاً بزرگواران آمادگی این رو داشته باشند که من ازشون خواهش بکنم میکروفونشون رو باز کنند و روایتی رو که عرض میکنیم با هم بخوانیم و ببینیم. ببینید، عرض کردم آیه 28 تا 45 در این صفحه که روایات آیه 28 تا 45 سوره غافر آمده، برخی از آیات ذیلش روایت خاصی به دست ما نرسیده یا در اینجا وجود ندارد. به دست ما ممکنه رسیده باشه، محقق نیافته باشه، یا اصلا به دست ما نرسیده باشه، یا چه بسا اهل بیت السلام در ذیل اون آیه مطلبی نفرموده باشن. به هر دلیلی بعضی از آیات دیگر ذیلش روایت نداره، ولی آیاتی هم هست که در ذیلش روایت چندتایی داره. نگاه کنیم به آیه. از بزرگواران حاضر در جلسه اگر سرکار خانم چوبداران در محضر قرآن هستند یا توانستند که این صفحه رو باز بفرمایند، آیه 28 رو برای ما قرائت کنند و ترجمهش رو هم بفرمایند. اگر کسی صفحه رو نتونست باز بکنه، همین که در محضر قرآن باشه، سوره مبارکه غافر در جزء 24 سوره 40 قرآن هست.
السلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
سلامت باشین. خیلی ممنون. قرائت می‌فرمایید تاش خانم؟
بله. آیه
28.
28.
بله. اصلا آدرسی که گذاشتم همین صفحه آیه 28.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من ظاهراً زمره آوردم استاد، شرمنده تو قافره بیارم.
اشکال نداره، ما برای شادی روح گذشتگان شما صلوات میفرستیم تا شما سفر رو پیدا کنیم. اللهم صل علی محمد محمد.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله وقد جاءکم بالبینات من ربکم و این یکو کاذبا فعلیه کذبه و این یکو صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب یا قوم لکم الملک اليوم.
همین آیه ترجمهشو بفرمایید. ترجمه همین آیه رو بفرمایید.
و گفت مرد مؤمنی از
فرعونیان
از فرعونیان که نهان می داشت ایمان خود را آیا می کشید مردی را بدان سبب که گفت پروردگار پروردگار من خداست در جایی که آورده است برای شما مثالهایی از پروردگار خیش و اگر دروغگو باشید پس به زیان اوست دروغش و اگر راستگو باشید برسد به شما.
اگر اونی که میخواید بکشید اگر دروغگو باشه دروغش دامن خودش رو میگیره، اگر راستگو باشه خب
بله برسد به شما پاره ای از آنچه وعده می دهید به شما همانا خدا هدایت نکند آنان را که فزونی جوینده دروغگو هستند.
اگر هم راستگو باشه وعده هایی داده، خب اون وعده هاش به شما خواهد رسید و خداوند کسی رو که اسرافکار، حالا به این که تعابیر هر کدام معناش چیه الان کاری نداریم، داریم ترجمه به اصطلاح آمده رو میخوانیم و بسیار دروغگوست هدایت نمی کنه. میریم زیلش. آیه رو ادامه ندیم، ما میریم در همون صفحه حدیث اول از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. هاشم چوب دارن، خیلی ممنون. شما میتونید میکروفونتون رو خاموش کنین، من از بقیه بزرگواران هم کمک بگیرم. ناظم محترم سرکاخ و مدرسی، وقتی عرض میکنم یکی از بزرگواران رو نام ببرن تا ایشون میکروفونشون روشن کنن و به ما کمک کنن. یکی از بزرگواران رو تعیین بفرمایید سرکاخ و مدرسی که احتمالاً صفحه رو هم توانسته روشن باز کنن، روایت اول رو برای ما بخونن.
سلام خانم موسوی، اگه مقدورشونه لطفا.
اگر بزرگواری هم در زبان عربی مسلط نبودن اشکال نداره، این روایاتی که داریم میخونیم زیلش ترجمهش هست، بفرماین ترجمهش رو میخوانن ما به متن عربیش هم توجه کنیم. سرکاخ موسوی قرائت میفرمایید.
منم صفحه باز کردم اگر بفهمیم کدوم قسمتشو بخونم.
حدیث اول. البته خانم رئیپور تو ماشین نمیخوام حالا شما تمرکزتون رو یا برنامه که دارید به هم بزنید، در واقع
حدیث اول که از پیامبر صلی الله علیه و آله هستش.
بله 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 بله.
از صدیقون ثلاثتون حبیبون النجار مؤمن و آل یاسین الذی قال یا قوم اتبعوا المرسلین و حزقیل مؤمن و آل فرعون الذی قال اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله و علی ابن ابی طالب و هو افضلهم. پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرمایند صدیقان سه نفرند، حبیب نجار، مؤمن آل یاسین که میگفت در واقع آیه از قرآن هستش که یا قوم اتبعوا المرسلین، نفر دوم حزقیل مؤمن آل فرعون که آیه از قرآن مرتبطه با اون هست الذی قال اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، و سوم علی ابن ابی طالب علیه السلام که برترین ایشان است.
خیلی متشکرم. توجه بفرمایید، جالب است که در ذیل آیه مربوط به مؤمن آل فرعون وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم از وظیفه‌ای که خدای متعال براشون تعیین کرده. در بیان و ابلاغ جایگاه وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه عبور نمی کنند. این که تعبیر کرده این، بارها عرض کرده این، واقعا قرآنی که شما با توجه به روایات بخوانید با قرآنی که بدون توجه با روایات بخوانید برای شما معانی دیگری پیدا می‌کند. شما تقریبا، من برخیاشو مراجعه کردم که خدمتتون عرض کنم، تقریبا به اکثر تفاسیر منتشر شده در جامعه شیعی خودمون مراجعه کنید، در ذیل بحث مؤمن آل فرعون شروع می شود داستان فردی که در مؤمن آل فرعون بوده، فردی که مؤمن آل فرعون بوده، ایمانش رو پنهان کرده بوده، ظاهراً مثلا شغلی هم در دستگاه فرعون داشته ولی ایمانش رو آشکار نمی کرده تا زمانی که نیاز باشه، و وقتی میبینه حضرت موسی علی نبی نواله و علیه السلام در خطر هست جانشون، ایمانش رو آشکار میکنه و به جرم ایمان به حضرت موسی و حق متعال کشته میشود و به شهادت میرسه. شما میبینید نهایتاً یه همچین داستانی رو تعریف میکنه. اما همین آیه رو وقتی در محضر خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت گرامیشون میخوانید، میبینید سخن فقط راجع به یک فردی در آل فرعون نبوده. به یه تعبیری آنچه که در قوم حضرت موسی اتفاق افتاده طبق روایات در قوم خاتم الانبیا هم رخ داده، و اگر اونجا مؤمن آل فرعون برش ظلم شد، به علی ابن ابی طالب که افضل از اونها هم هست بی تردید و بلا شک ظلم شده است و ظلم می شود. قرآن ثقلینی یعنی این، یعنی وقتی داری آیه 28 سوره مؤمن را هم می خوانی دلت متذکر مظلومیت امیر المؤمنین باشه، دلت متذکر کسی باشد که او هم به جهت نوع فعل و الا چگونه بگیم امیر المؤمنین و مؤمن آل فرعون قابل مقایسه نیست، اونجا یک فردی خودش رو قربانی کرد برای حفظ جان موسی. اینجا علی ابن ابی طالب خود رو فدا کرد برای حفظ جان پیغمبر در ماجرای لیلة المبیت، و بعد از پیغمبر هم فدایی شد برای حفظ شریعت خاتم الانبیا و نام خاتم الانبیا. قرآن رو باید ثقلینی خون. حسبنا کتاب الله فقط کلام اون ملعون متخلف ثانی نیست. حسبنا کتاب الله تو جامعه شیعی رسوخ کرده. کار تبلیغات، کار غفلت شیعه است، کار غفلت عالمانیه که باید مردم رو هدایت کنن برن در خانه اهل بیت، کار نمیدونم معاونت شهرداریه، کار هر کسی هست، هر کسی کوتاهی کرده خودش میدونه، هر کسی کم گذاشته برای امیرالمومنین خودش میدونه و امیرالمومنین. اما آیا اگر مدرسه فرزند شما به هر دلیلی گفته آقا سوره مؤمن رو ما میخواییم با بچه ها کار کنیم، شما فرزندتون رو متذکر به قرآن ثقلینی میکنید یا نه برای بچه قصه میگید؟ آیا اگر جایگاه تدریس دارید وقتی میخواید آیه ای رو برای شاگردانتون متذکر بشید، این تذکر شما تذکر ثقلینی است یا تذکر حسبنا کتاب الله است؟ روایت سوم که از وجود نازنین امام باقر علیه الصلوات و السلام هست، سرکار خانم مدرسی کدام یکی از بزرگواران بخونن؟
خانم مهدوی مقدورشون هست. خانم مهدوی اگر مقدورشون نیست
منم میتونم بخونم آقای دکتر.
خب خانم حسینی بفهم.
خانم حسینی بفهم. ولی خانم مهدوی هم آماده باشن یا اعلام کنن که نمیتوانن که فرد بزرگوار بعدی رو بفهم. بفهمید سرکار خانم حسینی.
الباقر علیه السلام و کان خازن و فرعون مؤمنن به موسی علیه السلام قد کتم ایمانه ستمه ات سنتن و هو الذی قال الله و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله و بلغ فرعون خبر قتل موسی علیه السلام الرجل فطلبه لیقتله فبعث المؤمن الى موسی علیه السلام ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فخرج انی لک من الناصحین فخرج منها. امام باقر علیه السلام.
یه لحظه اجازه بدین، حالا بزرگواران بعدی اگه بتوانن تکه تکه بخوانن و ترجمهش رو بگن برای کسانی که با زبان عربی کمتر آشنا هستن شاید درک روایت راحت تر باشه، و برای همه معلمان قرآن و عربی شما سرکار خانم حسینی و همه کسانی که کمک کردند، اسبابی فراهم کردند که شما بر زبان عربی این گونه مسلط باشید که بتوانید روایت رو به این نیکویی بخوانید، از خدای متعال چه زندن چه از دنیا رفتن طلب رحمت و مغفرت میکنید. خوش به حال شما، پدر مادرتون و بچه هاتون انشاءالله عاقبت همه به خیر باشه. بله روایت رو بخوانید. از امام باقر سلام الله علیه است.
امام باقر علیه السلام از سوی خزانه‌دار فرعون مردی مؤمن بود که ایمان خود به موسی را کتمان می‌داشت و قال رجل مؤمن.
پس مؤمن آل فرعون خزانه‌دار فرعون بوده، پولا دستش بوده، فقط از جانش نگذشته. قبل از اینکه از جانش بگذره از سمت و جایگاه و پول و سکه هایی هم که زیر دستشه گذشته، برای دفاع از کی؟ برای دفاع از حجت زمانش و برای بیان حق. بله
و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله. هنگامی که خبر کشته شدن مرد قبطی به فرعون رسید، تصمیم گرفت تا موسی علیه السلام را مجازات نماید، اما موسی آل فرعون اما مؤمن آل فرعون قاصدی را نزد موسی علیه السلام فرستاد تا او را از توطئه فرعون با خبر ساخته و وی را تشویق نماید تا از آن شهر خارج شود. این جمعیت برای کشتن تو به مشورت نشستند، فوراً از شهر خارج شو که من از خیرخواهان تو هم. قصص آیه
ماجرای فرض قبطی الان درش ورود نمی کنیم. اون باشه که در اون ماجرا چه اتفاقی افتاد و اون فرد کشته شد و تصمیم به در واقع مؤاخذه حضرت موسی گرفتن، اینجا این فرد از خود گذشتگی کرد، میتونست لحاف سرش بکشه بخوابه، دیگه خوابیدن بهتره. به ما چه؟ فرعون خودش میدونه با مثلا موسی و حکومتش، و موسی خودش میدونه با خدای خودش، ولی کاری کرد که خدا نام او رو جاودانه کرد، کاری کرد که خدا نام او رو جاودانه کرد. روایت چهار بزرگوار بعدی بخوانن.
خانم فرجی مقدورشون هست. اگه خانم فرجی مقدور نیست، خانم یزدانی. اگر مقدور نیست خانم فرجی و خانم یزدانی مقدورشون نیست، خانم موزونی.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام علیکم.
فرموده علی ابن ابراهیم رحمت الله علی و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، و گفت مردی مؤمنی از آل فرعون که ایمانش رو پنهان میکرد، قال کتم ایمانه 900 سنه، گفت کتمان کرد ایمانش رو 900 سال، نمیدونم حالا بعد میخونم معنیشو، 600 سال. قال و کان مجزومن مکنعن و هو الذی قد وقعت اصابعه و کان یشیر الی قومه بیدیه المکنوعتین و یقول یا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد قوله توقاه الله سيئات ما مكروا. مؤمن آل فرعون. فقال ابو عبد الله عليه السلام والله لقد قطعوه اربا اربا ولكن وقاه الله ان يفتنوه في دينه. ابن ابراهيم. قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه. او حضرت حزقیل نبی بود که 600 سال ایمان خود را مخفی نگاه داشت و مبتلا به جزام شده و انگشتان دستش قطع شده بود و با دو دست بدون انگشت خود به قومش اشاره می کرد و می گفت ای قوم من، از من پیروی کنید تا شما را به راه درست هدایت کنم. و خداوند او را از نقشه های سوء آنها نگه داشت. امام صادق علیه السلام می فرمایند قوم فرعون او را تکه تکه کردند، اما خداوند او را از اینکه ایمانش را از او بگیرند حفظ کرد.
بسیار ممنون. خدا انشالله شما را از همه بیماری های جسمی و روحی مسون و محفوظ بدارند.
ممنونم از شما. اگه اجازه بفرمایید، حتما خودتون میدونید که یک مقبره ای هست در شهر دسپول به نام مقبره حزقیل نبی، و نمیدونم حالا این همونه یا نه، چون که گفته بودن که از پیامبران بنی اسرائیل هستن و اسمش هم حزقیله دیگه، بیشتر نمیدونم.
بسیار خوب. حالا اگر جای دیگری رو به اسم جناب حزقیل نداشته باشیم، چه بسا مثلا کسانی که اونجا رو معرفی کردند در در واقع بر اساس تحقیق بوده باشه. من محل به اصطلاح دفن ایشون رو یادم نیست که آمده باشم، ولی اگر اونجا باشه که خب تاریخش هم زدن، یعنی میخوره به پیامبران بنی اسرائیل. بله
بله، و اونجا ما به حساب عقیده دسکولی ها این هست، حالا از پدرانمون این برامون رسیده، که حزقیل پدر حضرت دانیال نبی هستن که ایشون هم در شوش به حساب مدفنشون هست، و خب حضرت علی دربارشون گفتن که برادر من هستن و دربارشون احساس خوب داشتن.
بسیار خوب، انشاءالله خدا به همه دسفولی ها هم توفیق خدمت و یاری امیرالمومنین رو بیش از پیش عنایت بکنه. خیلی ممنون از نکته‌ای که فرمودید. روایت این قسمتش، این که این روایت چهارم رو خواندیم، این قسمتش برای ما جای توجه بیشتر داره، و اون این است که گرچه او را قوم فرعون به تعبیر اربن اربا کردن، تعبیر روایت چی بود؟ والله لقد قطعوه اربن اربا. خدا همه ما رو به زیارت جناب علی اکبر توفیق عنایت بفرماید. ولکن وقاه الله ان یفتنوه فی دینه. خیلی تعبیر عجیبیه، یعنی خدا به ما توفیق بده هم خودمون این گونه باشیم، هم بچه هامون این گونه باشن. این که میگن اربن اربا، شما لحظه آخرش رو در نظر نگیرید که مثلا انگشتش قطع شده، دستش قطع شده، جان در بدنش نیست. او ضربه اولم جزء اربن اربا حساب میشه. حضرت دارن میگن قطعش کردند، ولی خدا او رو یاری کرد، ایمانش رو حفظ کرد. ایمان یعنی چی؟ ایمان در ادبیات قرآنی و روایی ما اعتقاد به توحید و ایمان به ولی عصر و زمان و ولی خداست. این تعبیری که میگیم ولی بلا فصل پیغمبر، خلیفه بلا فصل پیغمبر، فاصله ای نیست امیرالمومنین از بلا فصل. چه کنیم که به نقطه ای برسیم که اگر گفتن ببین یا این سختی بهت وارد می شود یا باید دست از ولایت امیرالمومنین برداری، یا برای گوشت و شنوایید این مشکل پیش میاد، ما رو اربن اربا که نکردن که، این مشکل برای گوش پیش میاد، برای دست از ولایت امرمون برد. این تعابیر من از اون تعابیریه که بعضی ها رو خوش نمیاد، یعنی احساس میکنن آقا خیلی آدم دیگه تو اعتقاداتش یعنی محکم باشه، تعبیر چی بکنم مرن؟ یه نفر این گونه بگه میگن فرد متعصبه با صاد. متعصب مثبت داره، منفی هم داره، منتها ما در جامعه بیشتر منفیش رو میشنویم. متعصب باشد، افراد بر رینگ اتومبیلشون متعصبن، به نام امیرالمومنین که میرسه میگن حالا دیگه ما که از دستمون کاری بر نمیاد، وسط اتوبان پیاده میشه که رینگشو از وسط جاده‌ای که دارن ماشین 120 کیلومتر میرن برداره، نسبت به رینگ ماشینش تعصب داره. اما میگی ایام شهادت مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها است، میگه حالا دیگه حالا عزاداری میریم تو مجلس عزاداری میکنیم، تو ماشین که میتونیم مثلا موسیقی بذاریم، تعصب نداره دیگه. ولی نمیگه حالا من جانم مهمتره یا قالپاق ماشین. متعدد حتما شما که بیشتر اهل شاید سفر و گردش و اینا باشیم تو جاده ها دیدیم افراد پیاده میشن دنبال رینگ ماشین، جانشو میذاره برای رینگ ماشین. ارون ارواش کردند، خدا لطف کرد بهش، ایمانش از او گرفته نشد. سوالی که میخوام روش تأمل کنید اینه، مادرید، معلمید، استادید، همسر خوبی هستید، دوست دارید، شوهری که انقدر برای شما ایثارگری کرده، انقدر بهتون محبت کرده، انقدر عمرش رو برای شما صرف کرده، جوانیش رو برای شما گذاشته، دوست دارید او هم سعادتمند باشه، چه کنم که به این رتبه برسم؟ چه کنم بچه هام انشالله هیچ کدامشون در این مرحله قرار نگیرن که بین خلاصه نعوذ بالله پناه بر خدا اربن اربا شدن و حفظ حقیقت موقعیت انتخابشون باشه، انشالله به اون نقطه نمیرسن. ولی اگر پسرتون بزرگ شد بعد زنش گفت اگر منو دوست داری باید این خطا و معصیت رو بکنی، رضایت امام زمان رو انتخاب میکنه یا اون معصیت رو؟ اگر شوهرش یا زنش گفت اگر این خطا یا گناهی که من میکنم رو رضایت ندهی من به همه جار میزنم و از تو بدی میگم، رضای امام زمان رو ترجیح میده یا آبروشو؟ اگر چشمش بیناییش کم میشه برای مطالعه و تحقیق در معارف دینی و دفاع از امیرالمومنین، کم سو شدن چشم رو انتخاب میکنه یا دفاع از امیرالمومنین رو؟ اگر عم دایر بشه بین اینکه 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت در شبانه روز بخوابد بدون اینکه نیاز جسمی داشته باشه، اضافه دیگه حالا کاری نداریم میخوابیم دیگه، هاش خانم هم مثلا یه صبحونه خوبی ساعت 10 برامون آماده میکنه، اگر انتخاب کنه استراحت را برای اینکه بره یه جایی در دفاع از امیرالمومنین، بره یه مجلسی برای دعای در فرج امام زمان، مجالس ندبهی که انشالله بیش از پیش باز برقرار باشه، انتخابگری چگونه من باید عمل کنم که این وجه رو انتخاب کنه؟ یه سوال مهمه برای کسی که بگه من بچه‌م رو دوست دارم، برای کسی که بگه من همسرم رو دوست دارم، من شاگردم رو دوست، اگه دوستش نداریم ولش کنی، اگه دوستش دارید صداش میکنی، نقص تکلیفش رو بررسی میکنی، اگه دوستش داری تلاش میکنی که ایمانش به این مرحله برسد که دست از مولا امام عصر سلام الله علیه بر ندارد، به مرحله ای برسد که جناب زهیر فرمود به شمر ملعون که من از مردن میترسونی، من با امام حسین بمیرم الان بهتر از این است که با امثال تو زندگی کنم تا ابد. این سوال رو در ذهنتون داشته باشید و بهش فکر کنید. اگه دو تا راهکار به ذهنتون رسید اون دو تا راهکار رو پیاده کنید، سه تا هیچی به ذهنتون نرسید بعد دوستانتون بپرسید. واقعا این سوالی که آدم برای همسرش هم میتونه ترک کنه. چه کنیم اگر بچه ما به نقطه ای رسید بین جلب رضای خدا، بین جلب رضایت امام زمان سلام الله علیه و جلب نظر شوهرش یا همسرش، رضای خدا رو انتخاب بکنیم؟ کاری که من پدر مادر باید بکنیم. نکته 98 رو بقیهش رو انشالله در جلسه بعد، حالا نه که همه ی روایات رو بخوام ببینیم ولی بعضی از روایات دیگر رو هم با هم میخوانیم و ازش استفاده میکنیم. نکته 98 رو اینجا نگه دارید، من برای شما از عنوان 99 و مطالب ذیلش عرض کنم. عنوان رو چه عرض کردم نوشتید؟
عاقبت عامر به قتل امام حسین علیه السلام با مطالبی از تاریخ.
بله، حالا با مطالبی از تاریخش هم در عنوانش نیامد اشکال نداره. چند تا نقل و گزارش رو برای شما عرض کنم. یزید پسر معاویه، پسر ابی سفیان، از جهت نسبت پدری که به او میدهند، مادرش میسون حسین دختر بجدل کلبی، گرچه اختیار رو از یزید سلب نکرده ولی گمراهی مادرش هم در بداقبتی یزید بی اثر نبوده است. سال 25 یا 26 هجری متولد میشه. قدم نحسش را بر زمین میگذاره و در سال 64 هجری به هلاکت میرسه. یعنی 3 سال بعد از واقعه عاشورا. برای حکومت، برای دنیا، برای احساس سروری، برای امر و نهی، واقعا یزید و امثال یزید چقدر بدبخت. و واقعا خوشا حال شمایی که در حق خودتون، پدر مادراتون و شما در حق بچه هاتون دعا کرده اید و میکنید که خدای عاقبتمون رو بخیر. سن مرگش کی بوده؟ 38 سالگی. چقدر بدبخت، چقدر بدبخت. گزارش ها درباره علت مرگش عمدتاً ربط به میگساری و بدمستیش داره. محور پس همینه. اون تا انواعی نقد شده. یه عده‌ای گفتن داشته میرقصیده در حال مستی، به زمین میخوره، مغزش متلاشی میشه. یه عده‌ای گفتن در حال مستی داشته با میمونش بازی میکرده، میمونش گازش گرفته مثلا، بعضی هم گفتن از بس قی کرده، ببخشید بالا آورده وجود نحسش، انقدر بالا آورده از می خوردن که به هلاکت رسید. باز از نقل هایی هست که مشترکه، مثل همون که ارتباط با مستی و می گساریش داشته، که نقل شده در تاریخ که بعد از مرگش مثل غیر چهرش سیاه شد، لعنت الله، با یه همچین وضعی به درک واصل شد. عباسیان، حکومت عباسیان قبر یزید و معاویه و عبدالملک مروان رو بعد از اینکه به حکومت رسیدن نبش کردن. تهمانده ای از استخوان‌های اونها بود. معاویه مثل که یه باریکه‌ای از استخوان‌هاش مونده بود. یزید یه چند تا استخوان بند مفاصل پاش پیدا شده بود. عبدالملک هم یه قطعه‌های از سرش. اینا رو جمع کردن و آتش زدن. مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتهجد می نویسد در روز 14 ماه ربیع الاول یزید که لعنت خدا بر وی باد در سن 38 سالگی از دنیا رفت. مرحوم علامه مجلسی در زاد المعاد در بهار جلد 98 صفحه 357 می نویسد شیخ مفید و شیخ طوسی روایت کرده اند که یزید پلید علیه لعنت و العذاب شدید روز 14 این ماه به اسفل درک جهنم منتقل شد و باید که شیعیان این روز را بر خود مبارک دانند و شکر تعالی بر این نعمت عظما ادا کنند. شاید برخی بزرگواران بر خودشون مبارک کرده باشند امروز رو. مثلا فرض بفرمایید که اگر همسر گرامی تشریف نداشتن، برای خودشون مثلا یه غذای خیلی خوشمزهی درست کرده باشند و مبارک کرده باشند امروز رو مثلا، یا خلاصه عروس دمادی نشسته باشند در تراس منزلشون مثلا با همسر گرامی دل و جگر ایمیل کرده باشند و مثلا دل و جگری تبادل شده باشه و برای خودشون مبارک کرده باشند، ولی شاید یادشون رفته باشه که خدا رو شکر بکنن بر این لطف خدا و به درک واصل شدن یزید و تبریک بگن به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه، که حضرت با این که دلشون از مصیباتی که بر آل الله رسیده است خون است و این دل جز به مژده فرجشون آرامش کامل پیدا نمی کند، ولی خب در این مواقع تبریک به اون حضرت، شاد باش گفتن به اون حضرت انشاءالله موجب خوشنودی اون بزرگوار و شادی دل بی بی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها می شود. در گزارشات تاریخی به غیر از اینها مطلب خاص دیگری راجع به مرگ او نیست. حالا مثلا یه عده‌ای گفتن در فلان منطقه این اتفاق افتاد، بعد جنازه‌شو مثلا بردن به دمشق، این هم باز آمده که قبرش در باب الصغیر، البته دیگه در واقع قبری که هیچی نیست. حالا به هر حال یه اتاق مانندی هست، ولی یا حالا اگرم تکه‌ای از بدن منحوسشون بوده است دیگه به آتش کشیده شده است. واقعا درسه. بله ما خودمون رو الحمدلله الذی هدانا لهذا، بچه هامون رو، عزیزانمون رو مقایسه نمی کنیم با وضع یزید. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. ولی بد عاقبتی و بدبختی یزید و امثال او باید برای ما درس باشه. حالا او به خاطر یه حکومت، یکی دیگه به خاطر یه میز، آدم نمیدونه بعضی از خبرهایی که میرسه، حالا خیلی هم ما جستجوگری نمی کنیم مثلا، ولی فلان صاحب میز این ظلم رو کرد، نمیدونم فلان صاحب کارخونه از موقعیتش استفاده کرد مثلا یه نفوذی کرد، یه همچین اطلاع غلطی مردم دادن، مثلا مردم از فلان دارو استفاده کردن، مثلا این یه سودی به دستش رسید. اگه واقعا بعضی از اینا درست باشه، یعنی طرف خاطر بگید هر رقمی، اون رقمه رو یا تبدیل به زمین میکنه یا تبدیل به لباس میکنه، غذا که بیشتر نمیتونه بخوره، یا مثلا گوشت غذاشو بیشتر میکنه، یعنی به خاطر اینا یه همچین خطاهای بزرگی. شاید در بعضی از مراحل واقعا جنایت باشه. یک استادی ما داشتیم، استادای دوره لیسانس و خانومی بود که همسرش هم از دنیا رفته بود و بنده خدا زندگیشون رو خودش اداره کرده بود با مثلا همین تدریس. من متوجه شدم چند سال بعد از این که اون دوره گذشته بود به خود جا افتاده بود دیگه، یعنی دیگه مثلا شاید چند سال بعدش یه مثلا پیرزنی حساب میشد. بنده خدا داشته تو محله میرفته، یه موتور سواری اومده کیفشو بگیره، کیفشو میکشه، این حالا پیرزن می‌خواسته کیفو نگه داره، از دستش میکشه و میبره و این زمین میخوره و سرش میخوره به جدول. و این بنده خدا حدود 15 سال اگر اشتباه نکنم در بیماری بود بر اثر این سانحه. او کسی هم که کیفو کشیده، حالا یا برده یا نبرده، برای چقدر؟ برای 50,000 تومن اون زمان، برای 100,000 تومن اون زمان. فکر کنم موقع گوشی ها منو نبود که بگیم مثلا برای گوشی موبایلش بوده، مثلا برای پول تو کیفش بوده قاعدتا. برای چقدر؟ اگر رو مؤمن است، ولایت امیرالمومنین دارد، من او رو با یزید مقایسه نمی کنم، ولی اونم در حد خودش بدبخته. خب چجوری باید مردم را از این بدبختی نجات داد؟ تربیت لازمه. او کسی که به خاطر چند میلیارد، به خاطر راحت طلبی، بعضیاشون هم ممکنه به القاء همسرانشون، پدرانشون، برادراشون باشه، اونام دخیلن، ولی واقعا این کارخونه مثلا اینقدر میلیارد سود داد با ظلم به مردم، با دادن اطلاعات غلط، که اون سوده چی بشه؟ ماشین زیر پای دخترت بشه مثلا، که مثلا دختر شما یا همسر شما ماهیه بار مثلا تشریف نبرن آرایشگاه، مثلا 15 یه بار تشریف ببرن. این واقعا قرار خرج چی بشه؟ از خون شیعیان امیرالمؤمنین، از جانشون، از آبروشون، از پولشون برای گرفتن این داروها، بعضیاشو چقدر مردم با گرفتاری با منت کشیدن به دست میارن. اگر دلمون برای جامعه میسوزد، بدون اینکه ما بنشینیم و هی بخوایم قصه بگیم و شماتت کنیم کسانی که این کار رو کردن، اشتباه کردن، غلط اضافه انجام دادن، خودشون میدونن فعلا با خدای خودشون در دنیا انشالله خدا به مسیر حق هدایتشون بکنه، ممکنه دست قانون و مجازات و این حرفا انشالله به عدالت باهاشون رفتار بشه. ولی واقعا اگه بخواد دادم جامعه رو از این مسیر سقوط نجات بده، باید چیکار کنه؟ تا جای ممکن باید در نقش هدایتگری، تربیت و یاری افراد کمک کنه. اول بچه های خود آدم. یعنی دیگه اگر کسی بچه خودش رو ول کنه، برای بچه خودش کوتاهی بکنه، بعد دیگه توقعی نسبت به دیگر عزیزانش نیست. اول بچه خود آدم، اول همسر و برادر و خواهر خود آدم. نشد یا بخشیش حاصل شد، تلاش برای دستگیری از دیگر دوستداران امیرالمؤمنین، توجه دادنشون به معاد، توجه دادنشون به این حکایت‌های تاریخی که این بدبخت عالمین بدون اینکه دلمون براش بسوزه، ولی واقعا بدبختی در 38 سالگی بر اثر بدمستی و بیدینی به درک واصل بشه، با گناهی که ملعون ابد و ازل، ملعون همه اولیاء خدا، ملعون حق متعال باشه. آخه این چه زندگی؟ درس باید گرفت از اینا. و به تعبیر زیارت عاشورا، به خدای متعال و اولیاءش تقرب میجوییم با لعن بر دشمنانشون، که یزید بلا تردید یکی از دشمنان اهل بیت علیهم صلوات الله است. به نیابت از امام زمان این لعن رو که در ابتدای جلسه هم عرض کردم با هم میخوانیم، تکرار میکنیم و بعد سلام به حضرت سید الشهدا عرضه میداریم. اللهم الاول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك، اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين شایعت و بایعت و تابعت علا قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارباح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای همه درگذشتگان از دوستان امیرالمؤمنین، خاصه اونهایی که در سالهای گذشته در طول تاریخ کشته شدن و به درک واصل شدن، از بین رفتن یزید رو تبریک گفتن، به خودشون و خانوادهشون شیرینی دادن، غذایی دادن، چراغی روشن کردن، خوشحالی کردن، لباسی تعویض کرد. ایشالله همشون الان میهمان سفره بی بی زینب براست علیها باشن. پدر مادرهایی که در قید حیاتن، ایشالله خدا اونها رو از همه بیماری های جسمی و روحی حفظ بکنه، همشون رو به استفاده بیشتر از عمرشون، با ذکر بیشتر، با توفیق عبادت بیشتر انشالله موفق بکنه. تقدیم میکنیم به همه درگذشتگان، خاصه بزرگوارانی که عرض کردیم و پدران و مادران از دنیا رفته از جمعمون، سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.